سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که نسبت به صحیحه علی ابن محذیار که سندن مورد اشکال نبود، صحیحه بود و از نظر دلالت اشکالاتی ذکر شده بود که ما یکی یکی اینها رو جواب دادیم. آخرین اشکالی که در رابطه با این صحیحه شده است این است که اون چی که در این صحیحه در رابطه با ثبوت خمس در هدیه و جایزه و مطلق فواید وارد شده است معارض است به معتبره ابی خدیجه در وافی جلد 1 صفحه 166. در اونجا دارد که او شیئن اعطیهو که از روایات تحلیل در حقیقت که امام صادق سلام الله علیه در اونجا دارد که چیزی را که انسان به او داده می شود که یعنی هبه می شود به او حلال فرموده اند برای جمیع شیعه تا یوم القیامه. خب در اینجا تعبیر تحلیل آمده است، ولیکن اون مواردی که درش به اصطلاح خمس هست ظاهراً جواب این روایت هم که به عنوان معارض ذکر کردن روشن میشه و اون اینه که ما در سابق عرض کردیم که در این خبر عنوان خادم آمده و تجارت بحث ربح هم مطرح نشده، چون تجارت همیشه همراه با ربح نیست. نسبت بین تجارت و ربح عموم من وجهه، ممکنه تجارت مؤثر باشد و مفید ربح باشد، ممکنه تجارت باشد بدون ربح، ممکنه ربح باشد بدون تجارت، گاهی از اوقات هم تجارت هست با ربح. فرض ربح نشده و فرض میراث از کسی باشد که خمس نمیده و اگه مالی باشد خمس بهش تعلق گرفته باشد و مورث خمس او را نپرداخته است. اینجا اگر به وارث برسد میتونیم بگیم این چون ارث از خمس نداره، چون ارثه مال بهش خمس تعلق گرفته است، علل خصوص بنابر مبنای کسانی که خمس را در خود مال میدانن نه بر ذمه. اگر اونهایی که در خود مال میدانن و به در خود این مال خمس واقع شده باشد، این اگر به عنوان ارث به منتقل به ورثه هم بشود باید اونا خمسش رو بپردازند. چرا اینجور حمل میکنیم؟ میگیم ظاهراً سائل از نظر مالی در تنگنا بوده و سوال میکند و این سوال او کاشف از این است که این شخص توانمند نبوده است در این جهت، لذا پس بنابراین این روایت را هم نمیتونیم بگیم معارض است با خبر جناب علی ابن محذیار. و ما بحث در چی داریم؟ ما بحث در خمس داریم از حیث این که به اصطلاح شخص فائده در دست او بیاد و واضح است که اطلاق روایات دلالت اطلاق مقامی این روایت اقتضا ندارد عدم خمس در هبه را مطلقا. یک موردی بوده است امام سلام الله علیه نسبت به اون فرد تحلیل فرموده اند، لذا در جوابی که از جوابهایی که از روایات تحلیل ان شاء الله داده می شود که روایت چه می خوانیم در اونجا خواهیم گفت که یکی از عجبه اینه که عمده اون روایات تحلیل در موارد جزئیه و شخصیه بوده. شاید طرف می آمده عرضه می داشته که آقا مثلا فرض کنیم ما چنینه چنانه، حضرت هم به لحاظ این که چون ولی امر خمسن لذا حضرت به این اعتبار بر او حلال می کردن. یکی از اشکالات دیگر بر روایت علی ابن مهزیار این است که در این روایت بین هدایای معظم و غیر معظم تفصیل داده شده است. اگر هدیه خطیره باشد همونطور که در روایت آمده است باید خمس بدهد. مفهومش این است که اگر غیر خطیره باشد خمس ندارد و این مخالف مشهوره، بلکه بعضی های ادعا کردن که اصلا قائل ندارد تفصیل. مضافاً بر این که منافات دارد با ظاهر آیه و روایاتی که دلالت دارد بر این که خمس در مطلق فواید هست، و چطور شما تفصیل میدین بین هدایای خطیره و غیر خطیره؟ مکاتبه هم که دلالت دارد به غیر خطیر خمس، یعنی خمس رو مقید کرده به خطیره، معناش این نیست که در غیر خطیره خمس نیست و خمس تعلق نگرفته، چون فرق است بین این که خمس به شی تعلق بگیرد یا به شی اصلا خمس تعلق نگیرد. در مکاتبه دلالت ندارد بر این که خمس اصلا تعلق نگرفته است به هدایای غیر خطیره. اگر در مکاتبه این باشد خب بنابراین مخالف خواهد بود با مفاد اون چی که در صحیحه آمده است. لذا شاید در اون مکاتبه در مورد به اصطلاح در رابطه با هدایای غیر خطیره، در خود همین روایت علی ابن مهزیار، در خود این روایت اون جایی که شما استفاده کردین غیر خطیره خمس ندارد، نه اینکه خمس تعلق نگرفته، در غیر خطیره خود امام تحلیل فرمودند که اشیای کم لازم نیست خمسش بیارید، اگر زیاد بود هدایای کم خمس او را امام تحلیل فرموده. این غیر از این است که ما بگیم در مطلق فواید خمس باشد. پس بنابراین این بیان در مکاتبه هم دلالت نخواهد داشت بر این که خمس در اشیای هدایای غیر خطیره نیست، بلکه بوده و لذا امام تحلیل فرمودن، ولی اگه چیزی نباشد تحلیل معنا ندارد. جواب از این اشکال در این حالی که می شود همین بیانی که عرض کردیم را در جواب گفت این است که میگیم اونایی که در هبه قائل به خمسن این تفصیل را از این باب قائل شدن. هدایای کم نوعا نمی مانه، چیزی کمیه دیگه، این خرج میشه در معونش شخص. هدایای زیاد است که گاهی از اوقات می بینی برای چند سال هم اگه خرج کند دارد. دقت دارین؟ این تفصیل از این بابه که هدایای کم چون در معونه صرف می شود، خب ما خواهیم گفت در بحث بعدی که خمس در باب ارباح مکاسب یا خمس در خلاصه فواید بعد از معونه هست نه قبل المعونه، برخلاف سایر موارد که ابتداعا خمس رو باید بپردازد. این یک ارفاقی است که شارع مقدس راجع به ارباح مکاسب که عمده مردم امرار معاششان از تجارات و صناعات و زراعات است، چون عمده مردم در اینه، لذا اگه بنا باشد همون اول بخوان خمس ممکنه در مضیقه قرار بگیرن. شارع مقدس و ولی خمس در حقیقت آمدن یک به اصطلاح فرصتی برای اونها قرار دادن که شما خرج سال رو هم کنار بگذارید، با اینکه خمس هست ولی در عین حال شما معونه سال رو بردارین، بعد از او اگر چیزی موند خمس بپردازید. این هم ارفاقا لشیعه. از فرمایش شیخ انصاری هم نیز همین استفاده می شود. در کتاب الخمس می فرمایند که این تفصیل از این باب است که در هدایای خطیره، چون بقا دارد و میماند، از سال خمسی شخصم میگذره و از سنه عبور میکند، خمس باید بپردازد. ولی اشیاء کم قیمت اینا نوعا به سال که بعضی وقتا تا ماه هم نمیکشد و صرف میشود. از مجموع بحث هایی که در این چند وقت شد نسبت به طرفین بحث در باب فواید به طور مطلق، که آیا مطلق الفواید خمس دارد یا فواید خاصه خمس دارد، که به اصطلاح از ناحیه تجارات و صناعات و زراعات باشد، از مجموع اینها به دست میاد که مستفاد از آیه شریفه و از روایات کثیره‌ای که در مقام تلاوت شد، روایات ثبوت خمس است در مطلق فواید، که این روایات به اطلاقها شامل هدیه و جائزه بلکه ارث هم حتی می شود. این از این ناحیه هست. علاوه بر این که در برخی از روایات اسم از هدیه و جائزه و میراث غیر مختصب به میان آمده، یعنی در خود روایت تصریح شده که در اینها خمس هست، ولیکن مع ذلک اون چه که در کلمات عمده اصحاب از متأخرین، یعنی اون اصحابی که متعرض مسئله خمس شده اند در باب هدایا، تخصیص داده اند خمس در فواید را به خصوص فواید حاصله از تجارات و صناعات و زراعات. حالا در اینجا ما باید چه بکنیم؟ آیا عموم آیه را اخذ کنیم و روایاتی که در این مقام وارد شده است و به اون چه که ظاهر کلام فقها هست اعتنایی نکنیم، یا بگیم اون مواردی هم که فقها ها ذکر فرموده اند رضوان الله علیهم از باب ذکر مثال بوده است نه حصر، که غالبا فوائدی که به هر حال متعارف هست و شایع هست در خارج، فواید حاصله از تجارات و از زراعات و از صناعات است، اما فوائدی که از ناحیه به اصطلاح هبات و جوائز و امثال ذلک باشد اینا کمه. در عمرش انسان چند بار ممکن مثلا از یه هدایا بهش برسد؟ اینجور نیست که مثلا به هر حال عمدتاً فواید حاصله از ناحیه این سه جهتی که ذکر شد هست. آیا این کار رو بکنیم؟ یا از اون طرف بریم عکس کنیم به ظاهر کلمات فقها و از ادله‌ای که دلالت بر ثبوت خمس در مثل هدایا و جوائز و میراث لا یحتسب وارد شده است، در اینها بگیم خمس نیست و از ظواهر اون ادله رفعیت کنیم و علت رفعیتش هم این باشد که بگیم اصحاب اعراض کردن. کدوم کار از این دو تا کار رو باید انجام بدیم؟ و این چنین بگیم در فرض دوم که تخصیص هست، بگیم این که اینها متعرض نشدن مثل میراث یا هدایا یا جوائز را در کتبشان، و اون کتبی هم که برای بحث به هر حال فتوا هست، کتاب نقل چیز نبود، کتاب فتاوای اونها درش ذکر نکرده اند، فتاوایی که ریشه اون فتاوا روایات وارده از اهل بیت سلام الله علیه مجمعین هست. از این طرف هم مسئله از مسائل به هر حال شاذ البلوا و قلیل الابتلا نبوده، عام البلوا هست، مردم عمدتا غالبا مبتلا بهشان هست مسئله به هر حال ارباح مکاسب. از این کشف بکنیم به صورت بگیم حالا اصلا اگر کشف قطعی نباشد، کشف اطمینانی که اطمینان حاصل می شود که این موارد از موضوع خمس خارج بوده و در اینا خمس نبوده است، و اون چرا هم که اصحاب بیان فرموده اند که اینا را ذکر نکردن، اون فرمایشاتشان هم در حقیقت تلقی شده بود از ائمه علیهم السلام و دست به دست رسیده به اونها. حالا ممکن است در اینجا روایاتی بوده و ادله بوده که به مرور زمان چون قلیل الابتلا هم بوده است ممکن از دست از بین رفته باشد و نقل نکردن، کم کم به فراموشی سپرده شده باشد. این احتمال هست، به لازم این که مورد کم ابتلا به او کم هست، عمدتاً ارباحی است که از طرق متعارفه تجارت و صناعت و زراعت باشد به دست مردم میرسد. ارباح اونچنانی چون کم بوده نوعا ذکر نمی کردن، با اینکه پیشونها دلیلی بوده است که از اون دلیل استفاده کرده بودن عدم وجوب خمس را. اونهایی هم که شهرت را جابر یا کاسر می دانن، اگر بنای اغلا دلیل بر اعتبار باشد باید اینچنین بگیم، شاید بین مشهور دلیل یا ادله وجود داشته است که بر ما مخفی مونده است. این احتمال میدیم، لذا هست که میگن این شهرت اگه ما بدانیم به اصطلاح ادله برمیگردد، یعنی به دلایل موجود در دستشان مثل اجماع مدرکی میشود، اعتباری ندارد. ولی اگر جنبه کاشفیت او را از قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم سلام الله علیه بدانیم و اینکه کاشف از اونها باشد، ما نمیتونیم به این سادگی ازش عبور کنیم. لذا قائلان به اعتبار شهرت یا جابریت و کاسریت و نسبت به سند روایات عمدتاً به این مبنا به اصطلاح اعتقاد دارن، و چون این مبنا هست برای اونها در اعتبار شهرت، بعید نیست که ما بتوانیم میگویم. پس بنابراین بگیم این که مشهور ذکر نکردن مسئله خمس در این امور را، این از باب این است که خمس در اینها نبوده و اونها دلیلی داشتن، نهایت اون دلیل به مرور زمان به هر حال از بین رفته است. ولذا شاهدم بر این مطلب داریم. میبینید علامه در تذکره بعد از آنی که خمس را در ارث و هبه و هدیه نسبت به بعضی از اصحاب میدهن، بلا فاصله بعدش میفرمایند و المشهور و خلاف و ذلک فی الجمیع، مشهور برخلاف اینن. یعنی چی؟ یعنی صرف شهرت برای ایشان نه، این شهرتی است که کاشف از این می شود که پس بنابراین وقتی مشهور اعراض کرده ان، اعراض اونها قهرن به یک جهتی بوده است. و همچنین همونطوری که قبلا گفتیم، ابن ادریس در بعضی از در فرموده است که بعضی از اصحاب قائل شدند که ارث و هدیه و هبه درش خمس است و این را نسبت میداد به ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی. بعد میفرماید این نسبت فقط در ایشان است، ولکن ولم یذکره احد من اصحابنا الا المشار الیه. ابن دیس میفرماید غیر از ابوالصلاح حلبی کسی قائل به خمس در هدایا نشده. چرا اینجوری تعبیر میکنند؟ این تعبیر کاشف از این باز میشود که این که مشهور که قائلن به عدم وجوب خمس، لعل به عیدی اونها روایتی دلیلی بوده است. ولذا می فرماید ولو کان صحیحن لنقل امثاله متواترن، اگر فرمایش ایشان که خمس در اینها وجود دارد صحیح باشد، باید غیر از ابوالصلاح حلبی بقیه فقها هم یک اسمی ببرن، یک حرفی بزنن در این رابطه، بالا اینکه اونا چیزی نفرمودن. بعد خود ابن ادریس هم میفرماید اصلا در فتح وقتی ما شک کنیم، اصل عملی هم براءت ذمه است. حالا ببینیم نوبت به اصل میرسه یا نه. و از همه اینها به هر حال رساتر و بیان صریح‌تر فرمایش مرحوم حاج آرزوی همدانی رضوان الله علیه در مصباح الفقیه هست که در اونجا ایشان میفرماید لا ینبغل ارتیاب فی عدم تعارفی بین المسلمین. میفرماید در این که خمس در صدر اول و در عهد رسول خدا صلوات الله و سلام علیه متعارف نبوده است، یک امر است مسلم، کسی نمیتونه شک کند در اون زمان کسی. و همچنین تا عصر حضرت صادق و حضرت باقر سلام الله علیه ما ایزن اسمی از خمس نبوده در عهد ائمه علیهم السلام. و الا هرچه حکمی که وجوب خمس در باب ارث باشد یا در باب عطایا باشد، با اینکه ابتلا هست، مرحوم حاج آرزا میفرماید این چنین حکمی نمیشود پنهان بماند بر نساء تا چه رسد و سبیان چاچه برسد که این حکم بشه یک حکم اختلافی. نه دیگه، این مسئله اگر چنین چیزی می بود که در اینا خمس وجود می داشت میخواست بیان بشود و این معنا رو ایشون می فرماین بیان نشده. تا چی برسه این مسئله تازه بگیم از مسائل خلافیه است یا خلافش مشهور بشود که وجوب الخمس باشد. اگر مورد اجماع، پس عدم وجوب الان مشهور است، یا اگر نه ایشان ادعا میکنه اگر مجمعون علیه نباشد. از این که میبینیم شهرت بر عدم وجوب خمس است، این خودش کشف از این میکند که چنین چیزی نبوده و خمس در اینها وجود نداشته است. لذا میفرماید این که اختلاف الان پیدا شده، این خودش اماره قطعیه میشود بر این که این خمس در عصر ائمه علیهم السلام در این امور معروف نبوده، بلکه در زمان حتی غیبت صغرا هم نسبت به ارث، این بحث ما اینا، و هدایا، ارث ممن لا یحتسب، و هدایا و جوائز در غیبت صغرا هم میفرمایند درش بحثی نبوده که وجود نداشته است. ایشان میفرمایند و الا که میفرمان اگر وجود داشته باشد، عادت اقتضا دارد به این که این بشود یا از ضروریات دین اگر در عهد رسول خدا صلوات الله علیه بود، یا باید بشود از ضروریات مذهب اگر در عصر ائمه علیهم السلام چنین چیزی مسلم باشد و واقع شده باشد. ولیکن حالا ما باید کدوم طرف بریم؟ این جنبندی بحثه. دو طرف ادله شون رو ذکر کردیم، اشکالات بر ادله اونها ذکر شد، تا تانستیم جوابهایی هم از اون اشکالات دادیم. اون چی که تا اینجا منتهی شد اینه. حالا ما نظر نهایی در نهایت امر چه باید گفت؟ در نهایت امر باید بگیم که اون که ما بگیم، این که مثل مرحوم حاج آقا رضا و بعضی ها اشاره کردن سرکه به هر حال اگر بود به ما میرسید، این نمیشه بگیم دلیل باشد. ممکنه روایاتی باشد، بله ما نفی نمی کنیم بودن روایاتی برخلاف این، ولی اونی که دست ما هست، ما بر اساس همونی که در ید ما هست از ادله باید بریم سراغ. ادله‌ای در اینجا از بین رفته باشد، اونا ما مؤاخذه نمیشیم نسبت به اون ادله و تکلیفی هم نسبت به اونا نداریم. ما ایمو اولا آیه مبارکه، ثانیا این روایاتی که موجود است، ببینیم از اینها چه استفاده میشه کرد. اگر دست ما از آیه کوتاه بشود، ببینیم از روایات میتونیم اثبات کنیم وجوب خمس در اینها را یا نه. اگر توانستیم دیگه جایی برای این بحث نمیماند که بگیم آقا اصل عملی اقتضای براءت دارد و اینها، به اصل در صورتی میرسه که دست ما از ادله کوتاه باشد. تحقیقش انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.